حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیوادت ملولم و انسان ها نزاری.
صبح امشب یه آدم با حال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیف پیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
بله سلام،
سلام علیکم.
کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
هنوز نرفتیم مرخصی.
آره هنوز نرفتیم که داریم
هر بار اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
بریم مرخصی
به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
مرخصی با هو
با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
یه برنامه رو پر کنیم، دل اون پره.
بله
دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم. بلکنی همجوری میریم تا شب.
بفرمایید گوش کنیم.
نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته کوتاه
بریم بس
داخل پرانتز.
خب رضا شکراللهی سلام.
سلام علیکم.
نشستیم سر میز فیلم، میخوایم که راجع به یک فیلمی صحبت بکنیم از یکی از کارگردانان قدیمی تاریخ سینما و بازیگران قدیمی که فکر میکنم تنها بازمانده یک نسل طلایی و درخشانه،
از اونایی که کلمه اسطوره واقعا برازنده. آره. شه، یعنی وقتی هنوزم تو همین سن و سالم میاد، گاهی وقتا توی فیلم میبینیم، همین که میاد حداقل نسل من که اینطوریه، یه موی به تنشون سخت میشه.
آقای کلینت ایستوود که الان 94 سال است
مشالله.
و این فیلم آخرشه که شما دیدی و میخواییم راجع بهش حرف بزنیم در 93 سالگی ساخت. باورت میشه؟
من اگه بتونم تو 93 سالگی احتمالاً از رو تا اگه زنده باشم از رو تختم بلند
شم. من میخواستم همین رو بگم که اگر که اصلا به 93 سالگی برسم، حالا اینکه از رو تخت بلند شیم که هیچی، فیلم ساختن که اصلا
بله.
شوخی. البته بعضی از آدم‌های اون نسل، حالا داریم در مورد فیلم و سینما صحبت می‌کنیم، ماشاءالله سرپان هنوزا. مثلا من رفتم گلادیاتور 2 رو دیدم از آقای ریدلی اسکات.
بله.
و در 87 سالگی فکر می‌کنم که همچین فیلم با پروداکشن عظیم و به قول معروف بیگ پروداکشنی ساخته و توی 4-5 تا فیلم اینجوری ساخته.
من فکر میکنم اگر از این فیلم ها از کارگردانی اینا مستند بسازن، از پشت صحنه از خود فیلم هاشون بیشتر دیده بشه. آره. که ما ببینیم اینه چطوری میتونن توی این سن و سال اینجوری فیلم بسازن.
این سن و سال اینجوری فعالیت میکنن واقعا عجیب غریب و تحسین برانگیزه. فیلم جدید کلینت ایستوود اسمش هست جور نمبر 2، هیئت منصفه شماره 2، و بگو برام.
در واقع هیئت منصفه شماره 2، همون عضو شماره 2 هیئت منصفه،
عضو شماره 2 هیئت منصفه،
ترجمهش تو فارسیه که پیچیده میشه.
I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything and I figured it was a deer that ran off.
من فکر میکنم همون به سن کلینت ایستوود اشاره کردی، در واقع اتفاقی که در بعد از میانسالی به مرور برای آدم ها میفته و همه چیز در ذهن انسان ها شروع میکنه به یک جلوه دیگری پیدا کردن و به درک های تازه ای رسیدن از مفاهیم انسانی، مفاهیم جهان بینی و از این قبیل، این اتفاق توی این فیلم هم یک جور دیگری جلوه‌گر شده و اون هم اینه که کلینت ایستوود در قالب یک فیلم جذاب دادگاهی، یعنی شما فکر بکن وقتی شما میگی فیلم دادگاهی، یعنی هم اول داره میگی فیلم جذاب نیست.
ولی خیلی فیلم دادگاهی جذاب زیاد داریم. آره فیلم و سریال.
ولی به صورت عام وقتی آره. فیلم دادگاهی، یعنی همه میخوان ببینن یه فیلم حوصله سربر
آره.
بشن، هزار
محیط بسته پر دیالوگ. آره.
ولی یک فیلم دادگاهی جنایی رو بسازی، ولی بر عین حال فیلم خیلی آرام متناسب دقیقاً با سن کلینت ایستوود و مهمتر از اون اینکه در سایه یک قصه جنایی دادگاهی بیاد یک مفهوم خیلی خیلی پیچیده و بزرگ و قدیمی به نام عدالت رو، که عدالت اصلاً چی هست رو، به چالش بکشه در ذهن مخاطب.
خلاصه داستان دو خطیشو بخوام بگم، ماجرای یک عضو هیئت منصفه است که توی یک پرونده قتل مشغوله و در طول محاکمه متوجه میشه که ممکنه خودش در مرگ قربانی نقش داشته باشه.
دقیقاً.
و این مسئله اونو با یک چالش و معضل اخلاقی مواجه میکنه.
دقیقاً همینطوره و موتور پیشبرنده داستان هم دقیقاً از همین کشف که اتفاق میفته و این رو سر تماشاگرم کلاه نمیذاره کلینت ایستوود توی این فیلم. خیلی سرراست همون اول این رو مطرح میکنه. مخاطب هم به اندازه خود شخصیت اصلی این فیلم که همین عضو هیئت منصفه است درگیر خود این موضوع میشه و قدم به قدم باهاش پیش میره. نه یه قدم جلو میفته نه.
داستان نویسی و تو داستان خلاصه دستی داری به لحاظ قصه، اون پیشبرد قصه چجوری میبینی؟ اون جهانی که خلق کرده،
همه چیز به نظر من در این فیلم واقع گرایانه به نظر میرسه، همه چیز و خصوصا اون چیزی که در ادبیات و خصوصا در رمان بسیار مهمه اینه که نباید شخصیت‌های سیاه و سفید داشته باشیم. شخصیت‌ها مثل همه آدم‌ها، مثل خود ما، همه خاکستری هستن، وجوه منفی دارن، وجوه مثبت دارن. در این فیلم تقریبا میتونم بگم تمام شخصیت‌های اصلی وجوه مثبت دارن، وجوه منفی دارن و همین باعث میشه که شما بتونی با مفهومی به اسم عدالت شروع کنی بازی کردن، که بازتاب رفتار آدم ها چی میتونه باشه. شاید در اینجا بازتابش یک چیز مثبت باشه، ولی شاید یک جای بازتاب منفی داشته باشه به خاطر یک دلیل دیگه. این فضای خاکستری که بین و روابطی که بینش این شخصیت ها وجود داره و خصوصا خود اعضای هیئت منصفه، بدون اینکه بخوام داستان رو باز بکنم، اونجا میبینیم که همه چیز داره به شکل خاکستری پیش میره که باورپذیرتر باشه، به زندگی معمولی آدم‌ها و واقعی آدم‌ها نزدیک‌تر باشه. این برای من از همه چیز جذاب‌تر.
خب این 40مین فیلمیه که آقای کلینت ایستوود پشت دوربینش قرار داشته و اونو کارگردانی کرده، جدا از فیلمایی که به عنوان بازیگر توشون حضور داشته. بودجه ساختش حدود 35 میلیون دلار بود و کمپانی برادران وارنر فیلم رو تهیه کردند. اکران عمومی گسترده‌ای براش در نظر گرفته نشد، به خصوص توی آمریکا. یعنی اصلا اولش که قصدشون این بود که فیلمو به صورت آنلاین منتشرش بکنن، اصلا اکرانش نکنن توی سینما، بدن به پلتفرم مکس و اونجا فیلم منتشر بشه. بعد دیدن که فیلم انگار بد نشده، فیلم خوبیه، بذار که اکران جهانی داشته باشه و توی یه سری کشور اکرانش کردن. حدود 18 میلیون دلار، یکم بیشتر تا الان فیلم فروش کرده. و
یه من چیزی اضافه کنم، مهدی، فیلم بازیگر خوفل می که بازیگر خوشگل نداشته باشه، فیلمی که الان دیگه مثلا سکس نداشته باشه، برهنگی نداشته باشه، بزن و بکوب نداشته باشه، فیلم جنایی که توش حتی قتل اتفاق نیفته، کشتن نباشه
و ما نمیبینیم
و ما نه اصلا
چه خبره، در گذشته چه اتفاقی افتاده. آره. فلاش بکی نداره فیلم.
نه داره، ولی نه اونجوری که فکر می‌کنی. آره ولی خب این هم اینا خب میتونه یک آدم چیز رو بین
من خودم فیلمو ندیدم فیلم برای این دارم میپرسم ازت.
خب پس یادم باشه بعد از اینکه این برنامه تموم شد حتما اسپویل کنم برات.
نه اصلا این کار نکن که من میرم سری میبینم، امشب میرم فیلم میبینم. برادران وارنر چند تا فیلم قبلی کلینت ایستوود و تهیه کرده بودن و به اندازه کافی سود بردن از آقای کلینت ایستوود، مثل نابخشوده و عزیز میلیون دلاری، میلیون دلارز بیبی، و یه جورایی خودشونو مدیون کلینت ایستوود میدونستن. و با وجود شکست تجاری چند فیلم آخر کلینت ایستوود مثل کرای ماچو و چند تا فیلم دیگه، اومدن سرمایه گذاری کردن تو این فیلم که تا یک جورایی ادای دین کرده باشن به این کهنه‌کار سینمای هالیوودی.
حالا ما که کیف کردیم از تماشاش، به نظرم مخاطبای ما به برنامه هم بشینن هم ببینن کیفشون بکنن دیگه، حالا که میخواد فروش کنه میخواد نکنه.
آره ما با ایناش کار نداریم. گفته میشد که این آخرین فیلم کلینت ایستووده، یعنی دیگه بازنشسته میشه، اما باز بعد ساخت این فیلم یه زمزمه های اومد که دنبال فیلم نامه میگرده، که خلاصه بعید نیستش که توی 94 سالگی هم باز بره دنبال ساختن فیلم.
امیدوارم ما فیلم بعدیش هم پس ببینیم.
آره آره. کلینت ایستوود چی دوست داری؟ کلینت ایستوود بازیگر بیشتر دوست داری یا کارگردانو؟
هر دو. من کلینت ایستوود کارگردان رو خیلی دیر کشف کردم، نه که دیر دیدم، ولی خیلی دیر متوجه شدم که چقدر میتونه کارگردان خوبی هم باشه، اونم از بی‌سوادی خودم بوده.
کدوم فیلماشو بیشتر دوست داری به اون کارگردان؟
من اسامی فیلما یادم میره، مثل تو حضور ذهن ندارم.
اگه از من بخوای بپرسی، مثلا من یکی از فیلمای مورد علاقه ام پل‌های مدیسن کانتی.
آها آها دقیقاً. آره
آره، که خیلی فیلم حال و هوای خاص متفاوتی داره.
من از جالبه که ببینی چقدر من آدم نادانی بودم که اون موقع که این فیلم ساخته شد فکر می‌کردم که نه، این از اسم بازیگریش خورده، حتما اومدن کمک کردن این فیلمو ساخته. نه خودش که نمیتونه فیلمو بسازه،
قبلش کلی فیلم ساخته بود توی دهه های قبل از اون. و مثلا حالا فیلم وسترنایی که ساخته، مثلا من آنفورگیون، نابخشوده رو خیلی دوست دارم، بخواد یادم بیاد از فیلم های متأخرترش که خودش هم بازی کرد و خیلی فیلم شخصی و حالا هوای فیلم گرند تورینو،
خیلی اون هم شخصی بازی خودش. آره واقعا میدونی یه اتفاقی که در مورد کلینت ایستوود میتونیم مثلا بهش اشاره بکنیم اینه که یک آدم زیر سایه شهرت خودش در یک زمینه دیگه باشه و چقدر باید تقلا بکنه که در یک زمینه دیگه هم بگه که آقا من اینم هستم.
البته خیلی اونقدر دیر شروع نکرد کلینت ایستوود فیلم ساختن رو، اگر که من اشتباه نکنم از دهه 70، از سال 1971 فیلم ساختن شروع کرد و الان نزدیک 50 ساله که داره فیلم میسازه.
ولی خب فکرشو بکن دو همون 1970 کلینت ایستوود اصلا چی بود؟ خدای بازیگری.
آره
بود دیگه.
آره دیگه، خشنگ فیلم معروفاشو اون موقع بازی کرده بود. کلینت ایستوود بازیگر چی؟
کلینت ایستوود بازیگر، خب من نمیتونم هیچ پلان چیز رو خوب بدزشت رو با چیز
آفرین
نمیتونم.
آره دقیقاً حدود 70 تا فیلم من بازی کرده به عنوان بازیگر، لیست بلند بالایی هم هستش و از نگاه کنم، میدونم تقلب میکنم اینجا نگاهی بکنم.
آره تقلب خوب،
ببینم که چی دوست دارم از بازیگری هاش. من اون سری فیلم های هری هم خیلی دوست دارم، سری فیلم های دیرتی هری که نقش اون کارگاه رو بازی کرده بودش.
اونا رو من خیلی چیز نبودم باش ارتباط برقرار.
آره نقش هری کالاهان. دیگه بگم خدمتت که همین دیگه، اگر که علاقمند هستید برید فیلم عضو شماره 2 هیئت منصفه رو ببینید، اثر کلینت ایستوود. Did you guys ever look at any other suspect? You know what to do. گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
گاهی بعضی صداها و چهره ها در عرصه هنر نه کاملا فراموش میشن، نه برای همیشه در حافظه جمعی میمونن. جلال همتی یکی از همون صداهاست. خواننده‌ای که از دل موسیقی محلی ایران برخاست، به لس آنجلس رسید و در حاشیه شهرت راه خودش را رفت. دمی گلرش بودم و یارم سوار شد، دل مسافر و بر من کباب شد. تو که هی میزنی و هی میزنی یار، تو که بار میزنی ماشین خاربار. ماما جون دورت میگردم، به قربونت میگردم، نمیخوای بر میگردم، میرم تو شهر میگردم. ماما به یه دل بر هلال همتی متولد 16 اردیبهشت 1315 در قصر شیرین یکی از چهره‌های خاص و کمتر روایت شده موسیقی مردمی ایرانه. خواننده‌ای که مسیرش نه مثل ستاره‌ها پرنور بود و نه مثل خیلی‌ها خاموش و گمنام، بلکه جایی میونه این دو در یک منطقه خاکستری عجیب و بعضن جذاب. خواننده‌ای که خیلی از ما ایرانی‌ها او رو با قطعه‌های شاد و پر از رقصش می‌شناسیم، اما شاید پیشینه او در زمینه موسیقی بومی و محلی کمتر شناخته شده باشه. جلال فعالیت هنریش رو سال‌ها پیش از انقلاب 57 از رادیو ایران شروع کرد، زمانی که رادیو مهمترین ویترین صداها بود. زندگی او هم مثل خیلی از همدوره‌ای‌هاش با وقوع انقلاب اسلامی تغییر کرد و به اجبار ادامه مسیرش رو در خارج از ایران، به ویژه در آمریکا، دنبال کرد. اما اگر بخوایم یک نقطه شروع برای شناخته شدنش پیدا کنیم، شاید باید به ترانه راک کردی اشاره کنیم، اثری که با حال و هوای فولکلور و ریتم‌های محلی نام جلال همتی رو میون مخاطبان خاص جا انداخت. اما این شهرت جلال همتی خیلی دوام نیاورد. در غربت او هم مثل خیلی از هنرمندان مهاجر به فضای تازه‌ای ورود کرد، فضایی که بعدها به موسیقی لس‌آنجلسی معروف شد. اما در این میون یک اتفاق جالب دوباره او را به صحنه برگردوند، آلبوم‌هایی با عنوان پارتی. اولین آلبوم از مجموعه پارتی حدود 12 سال بعد از مهاجرتش منتشر شد و به یکی از پرفروشترین محصولات یک شرکت موسیقی ایرانی در لس‌آنجلس تبدیل شد. آلبوم‌هایی که نه دقیقاً سنتی بودند نه کاملاً پاپ، بلکه ترکیبی از ریتم‌های شاد، تنظیم‌های ساده و ملودی‌هایی که ریشه در موسیقی ایرانی داشتند. مرتضی فرزانه، روزنامه‌نگار قدیمی، در مصاحبه‌ای با علیرضا میبودی میزان موفقیت آلبوم‌ها رو اینجوری توضیح میده:
زنده به یاد امیرکبیر مدیر پارت ویدیو چندین آلبوم که هر آلبوم 10 تا 12 تا آهنگ توش بود، از جمله یک آلبومی که تمام آهنگای دلکش بازخونی کرد، منتشر کرد که عکسای رو جلد این آلبومای همتی رو من گرفتم. امیر کعبه‌ای میگفت فروش آلبومای جلال همتی از فروش یک خواننده های معروف بیشتره.
جلال همتی در همین سبک موند و تا پایان فعالیت هنریش همین مسیر رو ادامه داد. اما اونچه جلال همتی رو از خیلی از خوانندگان همدوره‌ایش متمایز می‌کنه فقط سبک کارش نیست، بلکه شناخت عمیقش از موسیقی سنتی ایرانه. او با دستگاه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی مسلط بود و این موضوع رو میشه در آثارش به وضوح شنید. ترانه‌هایی مثل داشداش در دستگاه بیات زن، منار جنبون در دستگاه سگاه، عمو سبزی فروش در دستگاه همایون یا آتیش در دستگاه ماهور، همگی نشان دهنده اینن که او حتی در ساده ترین و شادترین قطعاتش هم به ریشه های موسیقی ایرانی وفادار مونده.
یاره می سوز تنم از سبیش نسبیش، دارم آتیش می گیرم در شبیش در شبیش، گرفتم بوسی از لبی یار از لبی یار، حالا می سوز تنم از لبیش از لبیش، بوختم و سوختم و سوختم تا سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. تیش 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 گرفتم، ببین که آتیش گرفتم، یه بوسه از لب یار به زور خواهش گرفتم. تیش 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 گرفتم، ببین که آتیش گرفتم، یه بوسه از لب یار به زور خواهش گرفتم.
یکی دیگه از ویژگی‌های جالب جلال همتی تجربه‌ایه که امروز شاید به نوعی بشه بهش گفت رپ سنتی، چیزی شبیه گفت آوازهایی که بر پایه موسیقی دستگاهی شکل می‌گرفتند و ترکیبی از روایت و ملودی بودند، چیزی که در زمان خودش تجربه تازه محسوب می‌شد. اما شاید یکی از بحث برانگیزترین ویژگی‌های جلال همتی بازخوانی ترانه‌های خوانندگان زن بود. او بارها گفته بود که شیفته صدای دلکشه و حتی برخی از آثار دلکش رو بازخوانی کرده بود. مرتضی فرزانه هم این نکته رو در خاطراتش از این چهره هنری این گونه بیان میکنه.
هنجره‌ای داشت. اولین بار به رادیو که راه پیدا کرد با آهنگ راک کردی، یادمه خانم دلکش در یکی از کنسرت هایی که اینجا لس آنجلس نداشت، البته شهرهای دیگه ای داشت، گفت اگر مردی بخواد آهنگای منو بخونه که مثل صدای خود من باشه، جلال همتی.
من گرفتارم و تو گرفتاری، من غمی دارم و تو غمی داری، داد از دل من تو نالاز قفس، من به دل داری، آه از این مشکل من، به خدا به خدا که شدم سیر از این جهان فانی، به خدا به خدا کشدم این بلای زندگانی. تا مرغ بی پر و بال اسیر این قفسی، فتاده ام من چون تو به دام کسی.
نکته اینجاست که او در این بازخوانی ها نه فقط ملودی بلکه لحن و تحریرهای زنانه رو هم با دقت بازسازی میکرد، کاری که برای بعضی جذاب و برای برخی دیگه عجیب بود. با این حال خیلی از استادان موسیقی معتقدند که جلال همتی با وجود استعداد و دانش موسیقیاییش هیچ وقت به جایگاهی که میتونست برسه دست پیدا نکرد. نه به این دلیل که توانایی نداشت، بلکه شاید به این دلیل که در زمان و فضایی قرار گرفت که انتخاب‌های هنری بیشتر از همیشه به شرایط بیرونی وابسته بود. مرتضی فرزانه در مصاحبه با علیرضا میبودی این بخش از زندگی جلالو به همراه بخشی از ناکامی‌های شخصی و هنری این خواننده اینجوری روایت میکنه.
اونم دغمرگ شد، از لس آنجلس هم خیلی زده شد، رفت به یکی از استیج‌های دیگه، نمیدونم کجاست، پیش خواهر. کابره تهران بود، کابره سفیر بود. مثلا در کابره سفیر شبی 150 دلار بهش میدادن، کابره تهران شبی 250 دلار. پولای گنده رو خواننده های گنده میگرفتن به اصطلاح.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم.
جلال همتی در نهایت در اول مهر ماه 1385 درگذشت. صداش اما علی‌رغم همه سختی‌ها و مرارت‌هایی که به واسطه زیست متفاوتش در زندگی تحمل کرد، هنوز در گوشه‌های شاد و طربناک حافظه شنیداری نسل‌هایی که موسیقی لس‌آنجلسی رو تجربه کردن باقی مونده. جلال همتی شاید ستاره‌ای نبود که همه بشناسنش، اما اغراق نیست اگه بگیم او صداییه که اگه یک بار شنیده بشه به راحتی به فراموشی سپرده نمیشه.
خب ایلیا جزیری اینجاست، قراره که از ایلیا بپرسیم راجع به خانم سولا فواخرجی، بازیگر سوری حافظ اسد.
حافظ اسد مهدی پدرش سنی و مادرش علویه و پدرش یکی
همین خانم فواخرجی. بله.
پدرش یکی از مؤسسای حزب بعثه سوریه هست، یعنی تاریخ قدیمی داره پدرش در این فعالیت های سیاسی به نفع حزب بعثی که پیشتر، یعنی تا دو سال پیش در سوریه حاکم بود برای چند دهه.
پس رشته سر دراز دارد، همینجوری نیستش که آره به لحاظ خانوادگی سفت و سخت اسد بوده.
آخه بودن بازیگرایی و هستن که با وجود مثلا سابقه هایی که داشتن بعد موضع دیگه گرفتن، هم همراهی کردن با اعتراض های سوریه، مثلا اصال نصری که خواهنده است و یکی از خواننده های سرشناس سوریه است، با وجود که بسیار مورد حمایت خاندان اسد بود اما با شروع اعتراضات سوریه موضع گرفت علیه حکومت اسد و
فرمونو چرخون قشنگ
از اول، از سال همون 2011. بعضی ها هستن بعد از سقوط اسد فرمون رو چرخوندن، ولی بعد مثلا گفته که ما خبر نداشتیم از خیلی چیزا، از چیزای تصاویری که از سیدنایی هست، اندار سیدنایی اومد بیرون، گفتم ما خبر نداشتیم، تبریک گفتن پیروزی معترضان رو و از شروع فصل جدید سخن گفتن. حتی اون یک تشکیلاتی داره سوریه بهش میگن شبیه انجمن صرفی بازیگران و هنرمندان هست، هیچ کس تقریبا هیچ کس از بازیگران که حتی در دوره گذشته از اسد حمایت کردن از اونجا اخراج نشدن. خانم فواخرجی جزو معدود افرادی هست که به خاطر ادامه حمایتش از اسد اخراج میشه از این انجمن. البته حمایتش از نظام اسد خب سابقه داره. سولا فواخرجی با شروع اعتراضات سوریه چند بار مصاحبه کرد، گفت این خرابکاران هست که دارن اعتراض میکنن، از حکومت اسد بارها حمایت کرد، از ارتش سوریه که دست بالا داشته در سرکوب حمایت کرد، گفته اینها قهرمانان وطن هستن و حتی کارهای تبلیغاتی هم میکرد. مناطقی که تقریبا به خاک یکسان شده بودن توسط ارتش در نتیجه بمباران ها و سرکوب ها، به اونجا میرفت و اونجا فیلم برداری میکرد، عکس میگرفت و از پیروزی ارتش در این مناطق صحبت میگرفت علیه خرابکاران. رفتارش ادامه پیدا کرد. خب بعد از اینکه اسد از سوریه خارج شد، همطور که گفتم بسیاری از بازیگرانی که بودن در سوریه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن که مرحله جدیدی آغاز شده. بعضی اصلا صحبت نکردن، همچنان حضور دارن. اسمهایی داریم که اینور اونور موضع نگرفتن بعد از سقوط اسد، حتی بازیگرای بزرگی هستن. اما خانم سولا فواخرجی موضع شدیدی گرفت در دو مصاحبه، دستکم دو مصاحبه که انجام داده، که با شبکه المشهد در امارات در دبی و یکی با شبکه النهار در مصر، همچنان از اسد دفاع کرد. اسد رو یک شخص محترم توصیف کرد و البته قبل از اون هشدار داد که اگر اسد بره کشور سوریه نابود خواهد شد. بعد از اون صحبتی که کرد، همچنان آنچه که اتفاق افتاد در سوریه و هم گزارشایی که منتشر شد در مورد شکنجه ها در زندان ها، تصاویر از زندان سیدنایا رو، همه رو یک کمپین تبلیغاتی علیه نظام اسد توصیف کرد و اونها رو دروغ توصیف کرد و حتی یک مسئله دیگه عجیبی میگفت. مثلا یکی از بازیگران سوریه که بازداشت شده بود، در زندان بود و بعد اومد بیرون و از سوریه خارج شد و خارج از سوریه مرد، گفت کسی که نمیخواست اینو بازداشت کنه، خودش رفت گفت منو بگیر که اگه من نگیرید من ضایع میشم. این موازش باعث شد که اکثر بازیگران سوریه علیهش موضع‌گیری بکنن و همچنان موضع‌گیری‌ها ادامه داره. خوش که به سوریه برنمیگرده، ساکن مصر شده. و
کی از سوریه خارج میشه و ساکن مصر میشه؟
به طور کامل بعد از سقوط نظام اسد و بعد از اون مصاحبه ها دیگه به سوریه برمیگرده و ساکن مصر میشه.
ساکن مصر میشه. توی مراسم اختتامیه جشنواره فجر هم اشاره به این شد که از مصر اومده بود به ایران. یکم بریم عقب‌تر، اصلا که بود، که هست این خانم فواخرجی؟
خانم فواخرجی همینطور که گفتم پدرش سنی هست، مادرش علوی، پدرش که از سیاستمدارانی بود که در حزب بعث فعال بود، حزب بعث سوریه که از پایگزارانش بود، مادرش نویسنده بود، یکی از نویسندگان صاحب نام در سوریه بود. استان لازقه خب استانی هست که خاصگاه خاندان اسد است. سولاف هواخرجی در دانشگاه هنرهای تجسمی خوند. با این وجود فکر کنم سال دوم دانشگاه بود که یکی از کارگردانان، حالا اعلام نشد که دلیلش چیه، اونو دعوت میکنه برای بازیگری در یک فیلم و این ادامه پیدا میکنه تا به مرور میشه که از بازیگران مهم در سوریه، چون هم به لحاظ بازی هم به لحاظ چیزی که ارائه میده در سینما و تلویزیون سوریه یکی از بازیگرهای بسیار مؤثر بود و خیلی از کارگردان ها به دنبال کار کردن با اون بود.
خارج از سوریه چطور؟ در جهان عرب هم بازی کرد در فیلم‌های خارج از سوریه؟
مهدی بعد از شروع اعتراضات سوریه شکل کار تو جهان عرب یه تغییراتی کرد. سوریه به لحاظ سریال سازی کشور قوی هست در جهان عرب. سریال‌های سوری به شدت محبوب هستند و به شدت دیده میشن در جهان عرب و شبکه‌های فرامنطقه عربی از جمله شبکه‌های مثلا MBC بسیار این کارهای کشور سوریه رو بازتاب میدن چون که بسیار بینندگان زیادی داره. بعد از شروع اعتراضات سوریه و بعد از اون که تعدادی از بازیگران موضع گیری میکنن و دیگه نمیتونن برن سوریه و وضعیت جنگ داخل سوریه، خب امکان کار در همه منطقه سوریه دیگه وجود نداشت و بعضی از بازیگرانی که بودن و هستن و مخالف بودن و نمیتونستن برگردن، همچنان بسیار از مردم میخواستن ببینن بازی های اونا رو. یه چیزی شکل گرفت که میشه بهش گفت، یعنی خودشون میگن که پروژه های چند ملیتی. بازیگران سوری و بازیگران لبنانی با هم بازی میکردن، با مصری با هم بازی میکردن. خانم فواخرجی در این پروژه ها حضور داشت. چیزی که در دوره حاکمیت اسد بود، یعنی بازیگر که تو داخل هست اگر حتی میرفت بیرون با بازیگرانی همکاری میکرد که اونها مخالف اسد بودن و نمیتونن برگردن، بازخواست نمیکرد اونها رو. یعنی الان کسایی که صحبت میکنن میگن اکثر از ما میپرسن که چی به هم گفتید. این شکل کار هنوز ادامه داره، کارهای مشترک. برای همین سولا فواخرجی هم در بعضی از این پروژه ها شرکت کرد.
یک نکته بامزه‌ای هم داشتش در روز 22 بهمن در اختتامیه جشنواره فجر. خب خانم فواخرجی جایزه گرفت و ازش تقدیر شد و اینها و بعدم یک سخنرانی قرایی کرد و خلاصه حلال کرد اون جایزه که بهش داده بودن و به قول معروف مجری مراسم آقای شهیدی فرم آرزوی آزادی سوریه رو کرد.
یعنی منظورش بازگشتن به محوری که جمهوری اسلامی اون رو هدایت میکنه.
بله. مرسی از ایلیا جزایری.
محاصره دریایی معمولا وقتی جدی میشه که پای یک گلوگاه مهم در میون باشه. جاهایی مثل تنگه هرمز که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان ازش عبور میکنه. محاصره دریایی نه یه ابزار جدیده و نه حتی مخصوص دوران مدرن، بلکه شکل تکامل یافته یه همون ایده ساده است که میگه اگه مسیر تامین مایحتاج یه جامعه یا کشور رو ببندی، توان تصمیم گیری و ادامه مقاومتش هم تغییر میکنه. یکی از اولین نمونه هایی که میشه این منطق رو توش دید جنگ پلوپونزه یا پلوپونیژین وار که از سال 431 پیش از میلاد تا 404 پیش از میلاد بین آتن و اسپارت بود. آتن به عنوان یک قدرت دریایی به واردات غله از مسیر دریا وابسته بود. هر نوع اختلالی توی این مسیر میتونست توان ادامه جنگ رو برای آتن سخت و پیچیده کنه. هر روز خبری از ناوگان‌های مدرن و قوانین بین‌المللی نبود، اما خب اصل ماجرا روشن بود. دریا اگه بسته شه، شهر هم دیر یا زود دچار مشکل میشه. این ایده توی دوران مدرن سازمان یافته تر شد. توی جریان جنگ های ناپلونی که بین سالهای 1803 تا 1815 میلادی بود، بریتانیا که نیروی دریایی قوی هم داشت تلاش کرد که فرانسه رو از مسیر تجارت جهانی جدا کنه. در جواب هم ناپلون بناپارت توی سال 1806، یعنی 3 سال بعد از شروع جنگ، محاصره قاره‌ای رو راه اندازی کرد تا درهای قاره اروپا رو به روی بریتانیا ببنده. ولی خب چون فرانسه از نظر دریایی حریف بریتانیا بریتانیا نمیشد، تصمیم گرفت از راه خشکی ضربه بزنه، یعنی کل اروپا رو وادار کنه با بریتانیا تجارتی نکنن. اولین قدمش هم فرمان برلین بود که در نوامبر 1806 صادر شد. طبق این فرمان هر نوع تجارتی با بریتانیا ممنوع بود، یعنی کالاهای انگلیسی نباید وارد اروپا میشدن و کشتیهایی هم که از بریتانیا می اومدن یا میرفتن اونجا احتمال توقیفشون خیلی بالا بود. یه سال بعد، یعنی سال 1807، ناپلئون فرمان میلان رو صادر کرد که قوانین فرمان برلین رو سختگیرانه‌تر هم کرد. این فرمان‌ها هم به این اسم‌ها نامگذاری شدن چون توی همون شهرها صادر شدند. طبق این فرمان جدید، حتی کشتی‌های کشورهای بی‌طرف هم اگه با بریتانیا معامله می‌کردن یا از بنادرش رد می‌شدن، توقیف می‌شدن. یعنی عملاً هیچ کس مستقیم و غیر مستقیم حق نداشت با بریتانیا تجارت کنه. یه چیزی شبیه همین تحریم‌های کمرشکن امروزی. هدف هم که مشخص بوده، اینکه اقتصاد بریتانیا که شدیداً به صادرات کالا وابسته بود، تحت فشار قرار بگیره. اما در عمل این سیستم خوب جواب نداد. قاچاق خیلی زیاد شد. بعضی کشورها مثل روسیه از حدود سال 1810 کم کم زیرش زدن و خود کشورهای اروپایی هم از قطع تجارت با بریتانیا ضرر می‌کردن. در نهایت این سیاست نه تنها بریتانیا رو زمین نزد، بلکه خودش به یکی از دردسرهای جدی ناپلئون تو سالهای آخر حکومتش تبدیل شد. چند دهه بعد در زمان جنگ داخلی آمریکا که از سال 1861 تا 1865 طول کشید، محاصره دریایی خیلی جدیتر و هدفمندتر شد. اون موقع توی آمریکا یه جنگ بین شمال و جنوب در گرفته بود و دولت ایالات متحده شمالی یه طرحی رو اجرا کرد که معروف شد به طرح آناکوندا. بر اساس این طرح شمالی‌ها اومدن بنادر ایالات جنوب رو بستن و این کار باعث شد که صادرات پنبه که ستون اصلی اقتصاد جنوب بود به شدت کاهش پیدا کنه و همزمان واردات تجهیزات نظامی هم خب خیلی محدود شد. این محاصره چندین سال طول کشید تا اثرات خودش رو نشون داد و یکی از عواملی بود که کم کم توان جنوب رو از بین برد. اینجا برای اولین بار میشه گفت که محاصره دریایی اگه کش پیدا کنه و طولانی مدت بشه، میتونه به یه ابزار فرسایشی مؤثر تبدیل شه. اواخر قرن 19 این الگو یا همین طرح آناکوندا توی جنگ‌های منطقه‌ای هم دیده شد. جنگ پاراگوئه که بین سال‌های 1864 تا 1870 بود، یا جنگ اقیانوس آرام بین سال‌های 1879 تا 1884. توی هر دوی اینها کنترل مسیرهای دریایی یا همون محاصره باعث شد دسترسی به منابع محدود شه و عملاً مشکل ایجاد کنه برای کشور محاصره شده. اگه بیایم جلوتر، مثلا بحران ونزوئلا بین سال‌های 1902 تا 1903 نشون داد که محاصره دریایی میتونه حتی بدون یه جنگ تمام عیار به عنوان یه ابزار فشار سیاسی به کار گرفته شه. اما نقطه‌ای که محاصره دریایی تبدیل شد به یه ابزار تعیین کننده در مقیاس جهانی وقتی بود که در جنگ جهانی اول بریتانیا کنترل دریای شمال و مسیرهای ورودی به اروپا رو دست گرفت، چیزی که عملاً جریان واردات آلمان رو محدود کرد. این محاصره کم کم منجر شد به کمبود مواد غذایی، کاهش تولید کشاورزی و صنعتی و البته افزایش نارضایتی داخلی در آلمان. بحران غذایی توی سالهای پایانی جنگ، مخصوصاً سال 1917، نشون داد که فشار دریایی چجوری میتونه مستقیماً به داخل جامعه منتقل بشه. اینجا دیگه محاصره فقط یه ابزار نظامی نبود، بلکه تبدیل شد به یه عامل اجتماعی و اقتصادی. در خلال جنگ جهانی دومم که از 1939 شروع شد تا 1945 هم ادامه داشت، محاصره دریایی مثل هر چیز دیگه پیشرفتای خودش رو داشت. مثلا توی نبرد آتلانتیک، آلمان با استفاده از زیردریایی‌هاش تلاش کرد که مسیرهای تامین مایحتاج بریتانیا رو قطع کنه. در مقابل، بریتانیا و بعدها هم آمریکا با اسکورت کاروانای دریایی و البته توسعه فناوری‌های ضد زیردریاییشون از این مسیرها محافظت کردند. همزمان هم توی جبهه اقیانوس آرام، آمریکا از سال 1943 به بعد کشتی‌های تجاری ژاپن رو هدف قرار میداد و کلاً اون مسیر رو مین‌گذاری دریایی کرد که همین باعث فلج شدن اقتصاد ژاپن شد. تا دو سال بعدش، یعنی 1945، قسمت عظیمی از ناوگان تجاری ژاپن نابود شده بود و این کشور برای تامین منابع و مواد مورد نیاز برای مردم و جامعه و کلاً کشورش عملاً به مرز فروپاشی رسیده بود. بعد از جنگ جهانی دوم شکل محاصره ها تغییر کرد و رفت سمت ابزارهای محدود و هدفمند. مثلا زمان بحران موشکی کوبا که اکتبر 1962 بود، همون زمان جنگ سرد، آمریکا به جای استفاده از کلمه محاصره از اصطلاح قرنطینه دریایی استفاده کرد. هدفش هم جلوگیری از ورود تجهیزات نظامی شوروی به کوبا بود. البته که این قرنطینه فقط چند هفته طول کشید، اما خب نشون داد که محاصره میتونه بتونه حتی بحران رو مدیریت کنه، البته وقتی هدف محدود و مشخص باشه. دهه‌های بعد محاصره ها اکثرا رفتن توی فاز تحریم‌های بین‌المللی. مثلا زمان جنگ خلیج فارس که بین سال‌های 1990 تا 1991 بود، بعد از اینکه عراق کویت رو اشغال کرد، شورای امنیت سازمان ملل یه محدودیت‌های دریایی رو برای اجرای تحریم‌ها علیه عراق اعمال کرد. این محدودیت‌ها یا همون تحریم‌ها چند سالی ادامه داشت و شدیداً به صادرات نفت عراق ضربه زد. البته که این محاصره مدل جدید به تنهایی نتونست تعیین کننده باشه و عملاً با فشار نظامی و دیپلماتیک کویت آزاد شد. تا اینجا میشه گفت خیلی از محاصره‌های دریایی حداقل تو ایجاد فشار اقتصادی موفق بودن، اما همیشه هم اینجوری نبوده. یکی از مهمترین نمونه‌هاش هم جنگ ایران و عراق بود که از سال 1359 تا 1367 طول کشید. اواسط جنگ در سال 1363 یه دوره‌ای شروع شد که معروف شد به جنگ نفتکشا و تا اواخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. ماجرا این بود که عراق تلاش کرد صادرات نفت ایران رو هدف بگیره تا منبع اصلی درآمدش رو قطع کنه. ایران هم مقابله به مصر کرد و عملا حمله به کشتی‌ها دو طرفه شد. تو این دوره فقط نفتکش‌های ایرانی و عراقی خب قاعدتاً تو خلیج فارس نبودن، کشتی‌های کشورهای دیگه هم بودن که خب به شکل‌های مختلف مورد حمله قرار می‌گرفتن، با موشک، با مینه دریایی یا حتی با هواپیما. همین هم باعث شد که امنیت اون منطقه رسماً مختل شه، که دیگه اینجا بود که قدرت‌های خارجی وارد عمل شدن تا مشکل رو حل کنن. مثلا آمریکا از سال 1366 شروع به اسکورت نفتکش‌ها کرد، اما تو همین فضا چند تا اتفاق مهم تنش رو بدتر و شدیدتر هم کرد. یکیش مهر 1366 بود که یه نفتکش با پرچم آمریکا نزدیک کویت هدف حمله موشکی قرار گرفت و آسیب جدی دید. چند ماه بعدش توی فروردین 1367 یه ناو آمریکایی با یه مین دریایی برخورد کرد و خیلی شدید بهش آسیب وارد شد، که خب این اتفاق باعث شد آمریکا عملیات نظامی بزرگتری رو روی خلیج فارس پی بگیره، که همین هم باعث بروز یکی از تلخ‌ترین اتفاقات این دوره شد. در تیر 1367 ناو آمریکایی USS وینسنس یه هواپیمای مسافربری ایرانی رو که بر فراز خلیج فارس بود هدف قرار داد، که تمام 290 سرنشین اون کشته شدن. البته در خلال همین جنگ نفتکش‌ها کشتی‌های جنگی ایرانی در یه عملیاتی به نام آخوندک به شدت مورد هدف قرار گرفتن و تقریبا همه‌شون غرق شدن. با وجود همه این خسارات و تلفات جانی و درگیری‌ها، هیچ کدوم از طرفین اصلی و مستقیم جنگ یعنی ایران و عراق نتونستن صادرات نفت طرف مقابلشون رو قطع کنن یا دسترسیش رو به دریا ببندن. این نشون داد که اگه یکی از دو طرف درگیر جنگ برتری کامل دریایی نداشته باشن، محاصره عملاً تبدیل میشه به یه درگیری فرسایشی. فشار ایجاد می‌کنه اما به نتیجه نهایی نمی‌رسه. اما تو جنگ فالکلند که سال 1982 بود، بریتانیا با اعلام منطقه انسداد دریایی اطراف جزایر فالکلند تونست نیروهای آرژانتینی رو از پشتیبانی محروم کنه. این محاصره از آوریل تا ژوئن 1982 بود، یعنی تقریبا 3 ماه، و چون بریتانیا برتری دریایی داشت اثرگذار بود و عملا محاصره تو کوتاه مدت نتیجه داد. تو دوران محاصره یه عامل دیگه خیلی موثره، پیامدهای انسانی. مثلا توی غزه از سال 2007 به بعد محدودیت‌های دریایی تبدیل شدن به بخشی از یه حرکت بزرگ کنترل اقتصادی و انسانی. تو جنگ یمن که از سال 2014 شروع شده، کنترل بنادر و مسیرهای دریایی به یکی از عظیم‌ترین بحران‌های انسانی منجر شده. تو این موارد محاصره تونسته فشار ایجاد کنه، اما نه اون جنگ تموم شده نه ثبات ایجاد شده. اگه این مسیر تاریخی رو کنار هم بذاریم یه نکته روشن میشه. محاصره دریایی بیشتر از اون که یه ابزار پایان دهنده درگیری‌ها باشه، سازوکاری برای طولانی کردن و پرهزینه کردن بحران. گاهی مثل جنگ‌های جهانی یا فالکلند میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه، اما تو خیلی از موارد فقط بخشی از یه معادله بزرگتره. نتیجه نهایی معمولاً جای بیرون از دریا مشخص میشه، در میدان جنگ، در سیاست یا در میز مذاکره. Journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. Didn't know I was lost.
صدر سلام.
سلام مهدی.
خوبی؟ سلامتی؟
مرسی، خوبم. تو خوبی؟
قراره که راجب چی صحبت بکنیم؟ قربونت.
قراره راجب مدت زمان طولانی صحبت کنیم. چرا اصلا؟ یعنی چی مدت زمان طولانی؟
مدت زمان طولانی یعنی اینکه یک زمانی که طولانیه.
زمانی که طولانیه راجب مثلا بالای 3 ساعت.
بالای 3 ساعت.
در چه حوزه‌ای؟
در حوزه اینکه بعد بالای 3 ساعت بشینی روی یک صندلی در یک فضای تاریک و درهای بسته و چشم دوزی به پرده،
بدون استراحت،
بدون استراحت، بدون وقفه.
توکیو بدون
توقف. خب الان یک داستانی که هستش اینه که در سینمای جهان به خصوص حالا هالیوود، جاهای دیگه دنیا هم هست، مدت زمان فیلم ها همینجوری داره میره بالا.
اصلا ترند شده به قول جوانای امروز.
بله، دستشون به کم نمیده.
آره، چرا؟ آخه هزینه های تولید بالاتر رفته، دستمزد زیاد شده، بعد باید کمتر میشد. خب چرا داره برعکس میشه؟
قبلا اینطوری بود که یک سری فیلم هایی که اقتباس میکردن حالا از رمان و اینها، چون میخواستن بپردازن به همه جنبه های قصه تو اون سینمای کلاسیک دهه های گذشته، فیلم ها میرفتش بالای 3 ساعت و اینها. نمونه هایی هم هستش از فیلم های بالای 3 ساعت، مثلا فیلم کلئوپاترا هست 4 ساعت و 11 دقیقه، هملت هست 4 ساعت و 2 دقیقه، یا فیلم معروف برباد رفته نزدیک 4 ساعت. ولیکن اومد که جلوتر رسید به این دو سه دهه اخیر، فیلم های ابرقهرمانی و اینا تایماشون رفت بالا. چون جلوه های ویژه زیادی داشت و میخواستن که کم نذارن برای اون تماشاگره، مثلا تو یه ساعت و نیم نمیشه که
حلالش کنن.
آره، آره. چون فروش هم میکرد اینجور فیلم ها و مشکلی نبود برای اینکه حالا هزینه های تولید بره بالاتر.
ببین یه مفهومی خب داریم مثلا فیلم بلاکباستری یا همون گیشه‌ای که خوب فروش کنه، یه استاندارد همیشه بین یک ساعت و نیم تا دو ساعته هست. مثلا فیلم خانوادگی جمع و جور دو ساعته که روی توی سینما دیدنش هم راحته. ولی الان با اومدن این پلتفرم های آنلاین فیلم، این اجازه رو میده به سازنده ها که برن فیلم های طولانی تر بسازن، اصطلاحاً واچ تایم میده. یعنی زختی که بیننده اینو توی اون پلتفرما میبینه، طولانی بودن این زمانه کمک میکنه به افزایش درآمد حالا چه پلتفرم و چه اون فیلمه.
و نکتهش اینه که الان از اون رده فیلم های حالا ابرقهرمانی و فیلم های مخاطب پسند و گیشه‌ای و اینها رسیده به، مثلا یک آماری منتشر شده بود در مورد جشنواره کن پیش رو که تعداد بسیار قابل توجهی از فیلم های مسابقه مدت زمانشون بالای 2 ساعته.
بله، 19 تا از 22 تا فیلم حالا بهش پرداختن و اکثرا بالای 120 دقیقه، بالای 2 ساعتن. فکر میکنم بالای 2/3 لیست بالای 2 ساعتن از طولانی ترین فیلم، که فیلم ناگهان
ریسوکی هاماگوچی
196 دقیقه،
3 ساعت و 16 دقیقه.
بعدش میشه ماجراجوی رویایی.
بله،
162 دقیقه. همینجوری میاد پایین تر، بالای 2 ساعت است. و یک فیلم هم از آقای اسقر
فرهادی 139 دقیقه،
داستانهای موازی.
بله،
این چون چند تا داستان بوده احتمالاً طول کشید.
نه فرهادی هم موقعی که دیگه از جدای نادر از سیمین به بعد رفتش دیگه بالای 2 ساعت تقریبا.
فکر میکنم چند سال اخیر توی سینمای ایران هم این موج اومده
دقیقا.
که اخیرا فکر میکنم سال پیش هم فیلم
پیرپسر
آقای اوکتای برهانی
3 ساعت و 10 دقیقه،
3 ساعت و 10 دقیقه. اصلا نداشتیم. فیلم بالای 3 ساعت. و استاد روستایی هم
دقیقاً، آره، سعید روستایی هم فیلماش همش بالای 2 ساعته.
آره
آره، مثلا برادران لیلا 165 دقیقه بود، فیلم آخری زن و بچه 130 دقیقه، متر 6.5 130 دقیقه، و اونم دستش به کم نمیره. توی سینمای ایران یه دونه دیگه هم دونه، فیلم محمد مال مجید مجیدی 2 ساعت و 50 دقیقه است. بعد مثلا یه ذره میره سالهای قبل‌تر، سگ‌کشی مثلا 140 دقیقه حدوداً، یه ذره بیشتر. فیلم هزار پا بود که 122 دقیقه بود، بعد چون خیلی طولانی بود تو سی دی نسخه کاملش شد، یعنی دی وی دیش نسخه کاملش بود 190 دقیقه بود. توی ایران نکتهش اینه که یه ذره مقاومت زیاده راجبه، مثلا همین پیرپسرم کلی قصه بود. بود، چون سینمادارا راضی نمیشن به اکران چون تعداد سانساشون در روز کم میشه.
درسته.
و به خاطر همین خیلی حرف و حدیث بود که چیکار کنن چیکار نکنن. یه سری میگفتن که باید قیمت بلیط رو ببریم گرونترش بکنیم برای اینکه فروش بیشتری بکنن. واسه همین هم از تایم فیلم ایرانی همه رو 80-90 دقیقه است.
دقیقاً. جدیداً شروع کردم که من فیلمای قبل از 1990 رو ببینم. چون من به خاطر اختزای سنم شاید تعداد فیلم هایی که قبل از 1990 دیدم به انگوش های یک دست هم نرسه، اما شروع کردم و فیلم
خوردی به این فیلم طولانی ها؟
خوردم به این فیلم طولانی ها. و در دوران صفحات اجتماعی و شبکه های اجتماعی تمرکز کردن بالای 3 ساعت برای دیدن فیلم واقعا یه کار سختیه، اما موفق شدم که فیلم سینما پارادیزو رو برای بار اول 3 ساعت و خورده‌ای بود، 3 ساعت بود.
فکر می‌کنم این نسخه کاملش رو دیدی.
نسخه کاملش رو دیدم، چون که نسخه کوتاه‌تر هم داره.
دایرکتور کات به اصطلاح نسخه کارگردانش بوده.
دیدم و عجب فیلمی. من اصلا متحول شدم.
خدمتت بگم حرف این نسخه کارگردان شد. اینم یک کار معمولیه در سینمای جهان که یک فیلمی رو می‌سازن و خب خیلی طولانی‌تر میشه اون به قول معروف راش‌هایی که کارگردان میگیره. اون چجوری بگیم راشو؟
برداشت‌های
خام طولانی داره و ادیتی که میکنن، نسخه‌ای که میخوام برای سینما عرضه بکنن سعی میکنن که حدود 3 ساعت اینا نگهش دارن، ولی اون موادی که دارن، مواد لازم فیلم برداری شده، خیلی بیشتر هستش و بعدن میان یک نسخه به قول معروف دایرکتور کات میدن، نسخه کارگردان که زمان طولانی تری داره. مثلا همین چند وقت پیش فیلم کیل بیل یک نسخه ازش اکران شد که کیل بیل 1 و 2 به علاوه یک صحنه هایی که نبوده در موقع اکران 4.5 ساعت بود.
آره آره. و حتی ارباب حلقه ها هنوز داره یه سری نسخه ها میاد که همین امسال هم
کاملتر هست.
کاملتر.
یه نکته دیگه اینه که حالا تو بعضی از کشورها وقتی که فیلم طولانیه موقع اکرانش تو سینمای استراحتی اون وسط به قول معروف آنتراکتی میدن، ولی اینجا در جمهوری چک ما هستیم اتفاق نمیفته.
شما خیلی فرهنگی، یعنی بس بله. فرهنگ اون کشوره داره که نمیدونم.
بله، مثلا من تو ترکیه که رفتم سینما اونجا وسطش یهو نشسته بودیم داشت فیلم نگاه می‌کردیم، یهو وسط فیلم قطع شد، چراغا روشن شد، من گفتم مشکل فنی پیش اومده دا بود. میگم نه، ملت خیلی ریلکس باشدم رفتم بیرون. و
شاید به خاطر قدیم بوده که این آپاراتات چند حلقه‌ای بودن بعد عوض می‌کردن. شاید مثلا اون کشورهایی که این تکنولوژی رو نداشتن که بلافاصله این حلقه آپوی سر هم نمایش داده بشه، مثلا بعد اون حلقه رو
آپاراچیه چیزی بوده دیگه، به اون سرعت آپاراچی بوده که بتونه سر این حلقه ها رو جایگزین کنه
دیگه احتمالاً.
به این حلقه های اشاره کردی، نکته‌ای که وجود داره به ذهنم رسیدش، فیلم اوپنهایمر هم از اون فیلم‌های طولانی بود که دقیقاً 3 ساعت بود و آقای کریستوفر نولان برای فیلم جدیدش اودیسه که اونم به زودی اکران میشه گفته که اون هم دقیق 3 ساعت. حالا
چرا؟
تو باید بدونی دیگه.
آها، چون که این تعداد حلقه ها مهمه. اصلا حمل و نقل این نگاتیو ها،
چون به شیوه آی مکس 70 میلیمتری فیلم برداری شده، اون نمیتونه بیشتر از 3 ساعت باشه و ماکسیمومش 3 ساعته و فیلم اودیسه هم 3 ساعت خواهد.
یه فرمولی داره، هر دقیقه فیلم چند متر نگاتیوه. بله. و اینا رو که وقتی میخوان حمل کنن اصلا یه کامیونی باید بیاد که این حلقه ها رو بذاره توی کامیون و اینا رو ببره تو سینما نمایش داده بشه.
دقیقاً. اینم خلاصه اینجوری از فیلم های بلند مدت تاریخ سینما که این روزهایی داره زیاد میشه. اون فیلم بروتالیست هم که 2 سال پیش اسکار گرفت
3 ساعت
خورده ای بود، من هنوز جرئت نکردم بشینم نگاش کنم.
آره، آواتارا همه بالا 3 ساعتن.
بله.
و ما هم از قصد داریم این گفتگومون رو طولانی می‌کنیم، چون که موضوع اصلا
کش دادن
طولانیه.
ولی بعضی کشا جذابه. من نمیدونم این کشی که ما داریم میدیم چقدر جذابه.
قضاوت با
مخاطب و بهتره که همینجا خاتمه بدیم به این کش دادنمون.
ولی اگه خب یکی فیلم از اصغر فرهادی توی لیست بود، ما میتونه پایان گفتگومون اصلا
باز باشه، مثل فیلم های اصغر فرهادی.
باز می‌ذاریم.
خب دوستان، کار اول. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای بعد جمع شدن دوباره ما و شما.
مراقب خودتون باشید. یه کافه که بشه توش سیگار رو کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببین.
بو آسو شنید یک کافه که توی اون